بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع سومی رو که مرحوم شیخ اینجا عنوان فرمودن این است که تا به حال در بحث زمان این که در قیمیات قیمت چه زمانی آیا یوم المخالفه یا یوم التلف یا یوم الادا یا اعلی القیام کدامی که از اینها معتبره، بحث رو از نظر ازمنه و زمانی روشن کردن. اونگاه بحث در این است که اگر امکنه از نظر قیمت بینشون اختلاف باشه، این مالی رو که قاصد آمده قصب کرده در اون محلی که قصب کرده قیمتش 1000 تومان بوده، در محلی که این مال تلف شده در مکان تلف قیمتش 2000 تومانه. آیا الان که میخواد قیمت را به مالک بده قیمت مکان قصب را باید بپردازه یا قیمت مکان تلف را باید بده و بالاخره چه مکانی معتبره؟ و این یه مسئله ایست که امروزه در زمان ما هم مورد ابتلاء، قیمت چه مکانی باید به مالک داده بشه و پرداخت بشه. خود مرحوم شیخ عبارتی دارن در مکاسب، میفرمان ظاهر این است که باید قیمت مکان تلف رو بده. استدلالی که شیخ فرموده میفرماد لأن مالیت الشیء تختلف و به حسب الاماکن و تدارکه به حسب مالیته، مالیت شیء به حسب اماکن مختلف میشه و تدارک شیء هم به این است که شما مالیت رو بدید. خب این استدلال شیخ عرض میکنم به نظر ما استدلال لا یزید و علی محل دعوا و محل نزاعه، یعنی این محل دعوا رو شما بیان کردید در دلیلتون. محل دعوا این است که مالیت چه مکانی باید تدارک دیده بشه. شما در دلیل می‌فرمایید تدارک یک تلف به حسب مالیت او هست. ما هرچه در عبارت شیخ دقت کردیم از عبارت شیخ یک دلیلی برای تعین مکان تلف پیدا نکردیم. شیخ به چه دلیلی می‌فرماید مکان تلف متعینه؟ این استدلالی که در متن مکاسب وجود داره این استدلال استدلال تامی نیست. خب دیگران میگن آن مالیت یوم الغصب ذمه آمده، اونایی که یوم المخالفه رو میگن اونجا ببینید شیخ میگه لأن مالیت شیء تختلف به حسب الاماکن که روشن و تدارکه به حسب مالیته. اگر شما مالیت یوم المخالفه رو دادی تدارک صحت نمی کنه. اونایی که میگن یوم المخالفه هست اونجا هم تدارک صحت میکنه. حالا اجازه بفرمایید من اونو دنبال کنم. عرض میکنم که اینجا ممکن است که بیایم اینطور بگیم، بگیم که شیخ میخواد بفرماید هر چرا که از نظر زمان گفتیم از نظر مکانم میگیم. اگر یک فقیهی از نظر زمان مسئله یوم و تلف رو مطرح کرد، اینجا از نظر مکانم باید قائل بشه به این که قیمت مکان و تلف را باید بپردازه. گویا شیخ بخوان یک چنین ادعایی بکنن که شما، یعنی خود شیخ، چون در مسئله زمان قیمت یوم و تلف را قائل شده، این ملازمه دارد با اینکه قیمت مکان و تلف هم قائل بشه. و در نتیجه اگر یک کسی آمد گفت ما قیمت یوم المخالفه را قائلیم، یعنی یوم الغصب را، اگر از نظر زمانی مسئله رو برد روی یوم المخالفه، این ملازمه دارد که از جهت مکانی هم مسئله رو بره روی یوم المخالفه. برای اینکه نمیشه بگیم آقا قیمت زمان مخالفه بر ذمه آمده اما مکان رو مکان تلف قرار بدید. اینجا یک عبارتی رو مرحوم امام رضوان الله علیه دارن که از عبارت امام همین مطلب استفاده میشه. خب خود امام اگه در ذهنتون باشه فرمودن هم قاعده اقتضای یوم و تلف داره، یک، هم فرمودن که صحیحه ابی ولاد به نظر ما اقتضای یوم و تلف داره، در خلاف مشهور فقها که از صحیحه ابی ولاد یوم المخالفه و یوم القصب را استظهار کردن، که ما هم از همین مشهور شدیم و تبعیت کردیم از این مشهور. امام فرمودن از صحیح ابی ولاد یوم التلف استفاده میشه. حتی عرض میکنم که اگر باز در ذهن شریفتون باشه خود مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف از صحیحه ابی ولاد یوم التلف را استفاده کرد. نه شیخ هم یوم التلف بود، نه نه در زید کلامش امام یوم التلف رو نسبت داده، در زید کلامش ولعل شیخ بنا علا زمان یوم التلف کما یظهر من خلال کلامه. شیخ این که روشنه که مرحوم شیخ بالاخره با یک بیانی که قبلا ما نقل کردیم قبل از تعطیلات شیخ گفتیم از صحیحه ابی ولاد یوم التلف رو میفهمه، امام از صحیحه ابی ولاد یوم التلف رو استفاده کرده. حالا امام میفرماید چون خود ما مبنامون یوم التلفه پس از نظر مکان هم باید مکان و تلف رو ما بگیم، یعنی قیمت یوم التلف فی مکان تلف. و در نتیجه می‌فرمایند که اگر کسی آمد ملتزم شد به یوم القصد کمان که مشهور قائل شدن، کسانی که از نظر زمان یوم القصدی میشن التزام به مکان تلف مشکلون بل غیر ممکنه. همین حرفی که ما اولا دنبال شما هستیم عرض کنیم، این در فرمایشات امام آمده. اگر کسی از زمانی یوم القصبی شد گفت آقا قاصد اگه مالی رو قصد کردیم مال در دستش تلف شد، قیمت روز قصب را زامنه ببر انزمش میاد، این دیگه نمیتواند بیاد مسئله مکان و تلف رو مطرح بکنه. اون وقت نتیجه این میشه، نتیجه این میشه یک ملازمه عادیه، هر کسی که یوم و تلفیه باید مکان و تلفی هم بشه، هر کسی یوم القصبیه باید مکان القصبی بشه، هر کسی یوم العداست باید مکان العدا باشه. اگر اهل القیام باشه اهل القیام اون دیگه همون همینطور دیگه، اگر اهل القیام اهل القیام بین الامکنه رو باید بگه. اگر گفتیم اهل القیام از زمان قصد تا زمان تلف، یعنی اهل القیام از مکان قصد تا مکان تلف، این رو باید قائل باشه. خب حالا اینجا پس این تقریبا هم روشن این مطلب که یه ملازمه هم وجود داره. حالا خواستیم اشاره کنیم به یک استدلالی هم که امام میفرماید، میفرماید اصلا ممکن نیست، نه تنها صحیح نیست غلطه، ممکن نیست یه فقیهی از نظر زمان قائل به یوم القصد و یوم المخالفه بشه اما بیاد از جهت مکان مکان و تلفی بشه. چرا؟ میفرماید لأن لازم الجمع بین اعتبار زمان القصد و مکان تلف ان یغار، اون کسی که میخواد بین زمان قصد، قیمت زمان قصد و مکان تلف جمع بکنه، باید بگیم ان المضمونه قیمت و یوم القصد فی مکان تلف. خوب این عبارت دقت کنید، لازمش این است که بگیم آقا آی قاسب تو قیمت روز قصد را در مکان تلف، یعنی بیا الان در مکانی که این مال تلف شده اون مکان بیاییم کجاست. مثلا فرض کنید که مکان تلف قم بوده، مکان قصد تهران بوده، الان این آقا مالی رو از تهران که تهران هم زمان قصد بوده هم مکان قصد بوده، مکان تلف قمه، باید بیم بگیم آقا حساب بکنیم در قم نسبت به همون روزی که روز قصد بوده، یعنی 10 روز پیش، 10 روز پیش قم قیمت این مال چقدر بوده. اگر کسی بگه از جهت زمانی محور زمان القصبه اما از جهت مکانی محور مکان القصب مکان تلفه، معنیش است که بیم تو مکان تلف که قومه، بیم آقا قوم مکان تلف این ماله، چه این مال قصب شده 10 روز پیش، بگیم این مال 10 روز پیش تو این قوم چقدر ارزش داشته، و وقت آیا میفرمان از ادله زمان امکان برداشت چنین معنایی وجود داره؟ ما میتونیم چنین معنایی رو از ادله زمان استفاده بکنیم؟ میفرمان و لا یمکن استفاده تو ذالک من ادله زمانات که قاعدت الید و صحیحت ابی ولاد و غیره. یه معنایی سسن کاملا غیر عرفی، اصلا آدم وقتی میخواد این معنا رو باز بکنه غیر از دقت طلبگی و اینها راه دیگه ای نداره. بگیم آقا فی مکان تلف، این مالی که حالا فرض کنید اگر زمان قصد 1 سال پیش بوده در تهران، بگید این 1 سال پیش این مال تو قم چقدر ارزش داشته. این یه معنایست که کاملا غیر عرفی. بعد خود ایشون میفرماید ممکنه یه کسی بیاد یه راه علمی برای این معنا درست بکنه. ببینیم آیا این راه علمی درسته یا نه. راه علمی چیه؟ میفرماید کسی بیاد یا آقا ما باشیم با ادله زمانا علی ید ما اخذن، ادله زمانات میگه قاصر ضامن قیمت روز تلف فی مکان تلف. ما باشیم و عدله زمانات، عدله زمانات اطلاقش اقتضا میکند زمان روز تلف در مکان تلف. کنار این عدله زمانات صحیح ابی ولاد میاد به میدان. صحیح ابی ولاد یوم تلف رو خط میزنه، میگه نه یوم تلف رو بذار کنار، یوم المخالفه معتبره. پس اون قید دومش باید به قوت خودش باقی بمونه. ادله زمانات من اتلف مال الغیر علی ید ما اخذت، اینا اقتضا دارد دو چیز را، یک یوم التلف، دو مکان التلف، قیمت روز تلف در مکان تلف. این اطلاق ادله زمانات اقتضا رو داره. صحیح ابی ولاد میاد بیا آقا این یوم التلف به درد نمیخوره، یوم المخالفه صحیح. پس یه قیدو میزنه از بین میبره، اما قید دوم که مکان التلف به قوت خودش باقی میمونه. به عبارت اخرى جمع بین ادله زمانات و صحیح ابی ولاد این است که بیاییم بگیم قیمت و یوم المخالفه فی مکان تلف جمع اقتضا رو داره، جمع بین ادله چنین اقتضایی رو داره. در جواب دو جواب فرمودن. جواب اول این است که ما اولا گفتیم صحیح ابی ولاد دلالت بر یوم المخالفه نداره. خب این جواب که دیگه مبنایی مشهور میگن دلالت داره، ایشون میگن نداره، ما عرض کردیم حرف مشهور اینجا تمامه. اما جواب دوم میگن هذا الجمع ليس بعقلائیه، این جمع جمع عقلائی نیست، این جمع جمع عقلائی نیست. اینی که بیایم بگیم ادله زمانات میگه یوم التلف مکان تلف، بعد صحیح ابی ولاد میاد یوم التلف رو قیچی میکنه، فقط نتیجه میشه یوم المخالفه فی مکان التلف، هذا الجمع ليس بعقلائی. خب ببینید این فرمایش امامه. یک اشکالی که اینجا به امام رضوان الله علیه وجود داره، اونم طبق مبنایی که ما از خود امام گرفتیم، امام فرمودن اصلا ادله زمانات متعرض کیفیت زمان نیست. وقتی ادله زمانات رو مبنای شریف ایشون دلالت بر این که این مال طالب مثلشو باید بدی یا قیمتشو باید بدی دلالت اصلا نداره بدی. ایشون فرمودن شارع در باب زمانات فقط اصل زمان را تعیید کرده و سلام، ولی بعدن آمدن یه روایاتی رو نقل کردن که اونها گفتیم نقل اون روایات و استدلال اون روایات اینها نتیجه این شد که بگیم از مبنای خودشون چه کردن؟ عدول کردن. روایاتی آوردن برای اینکه قیمیات زمانش به قیمت. به ایشون عرض میکنیم شما اگر اصل اون مبنا رو قبول دارید اصلا دیگه نوبت به این حرف نمیرسه، بگیم اطلاق ادله زمانات یوم التلف مکان التلف رو داره، نه نوبت به این حرف نمیرسه. و ما تا به حال اون چه که یه مقداری در ذهنمون تمایل به او داریم این است که ما برای این مبنا بمونیم. یعنی میخوایم بگیم آقا شارع در باب زمانات هیچ کدوم رو مطرح نکرده، نه مثلی رو نه قیمی رو، نه یوم التلف رو نه مکان التلف رو، اینا رو به عهده عرف شارع گذاشته. و حتی عرض کردیم در مورد صحیحه ابی ولاد که ظهور در یوم المخالفه دارد، اونجا یوم المخالفه در مقابل یوم التلف نیست. اصلا گفتیم کسی که میاد یه استری رو میگیره 15 روز میبره و برمیگردونه، توی 15 روز قیمت اصل تغییر پیدا نمی‌کنه. ما در مورد سعی ابی ولاد این دو تا نکته که خیلی هم مهمه. یک نکته این که یوم المخالفت برای احتراز از یوم التلف نیست، در مقابل او نیست. اصطلاح نه، یوم مخالفت اون شعاره بوده دیگه، اون روزی که قصف کردید شعاره میگه، اون روزی که قصف کردید تو زامن. بله نه، ببینید استعمال شده اما در این روایت هم. یعنی بگیم آقا در روایت سعی ابی ولاد یوم المخالفت در مقابل یوم التلفه، یعنی امام فرمود تو قیمت یوم المخالفه رو زامنی اما قیمت یوم التلف رو زامن نیست. میگیم آقا در مقابل اون نیست.
در رأی فاسدی یوم المخالفت چی وقت
در رأی فاسد؟ همون وقت بگیم البته بودی وقت بیست که وقتی خمس میکنه، وقتی رفت میکنه. پس ببینید دو نکته رو میخوایم عرض کنیم. نکته اول گفتیم یوم المخالفه در سعی ابی ولاد در مقابل یوم التلف است. نکته دوم که معید نکته اوله این است که قیمت های اینا با هم مختلف نبوده. قیمت یوم المخالفه با یوم التلف در مورد روایت ابی ولاد با هم مختلف نبوده. بیایم این مبنا رو بگیم. اگر این مبنا رو گفتیم، خب ما طبق این مبنا در باب، خوب دقت کنید آقا، در باب زمانات بیما این ایکار به عرف شده. عرف بگه باید قیمت رو داد، قیمت رو باید داد. الان به عرف که مراجعه میکنیم، عرف قیمت یوم التلف رو میگه باید داد. عرف زمان ما و عرف زمانهای گذشتن همین طور بوده. سیره عقلان برای این است که یا خب اون روزی که طرف شد قیمت چقدر بوده، قیمت رو باید بدیم، قیمت یوم التلف رو باید داد. و باز عرف هم مسئله مکان و تلف رو قائل، نه مکانی که این مالک داره در این زندگی میکنه. مثلا فرض کنیم که یه مالی رو عرض میکنم که از مالک از آمریکا برداشتیم آوردیم قم اینجا تلف شده، حالا یه مال و انسان از اینجا برداره بره اونجا، اونجا تلف میشه. خب اونجا اگه تلف میشه قیمتش بیشتر از اینجا باشه و بالعکس. اینا مربوط به عرفه. عرف هم زمان و تلفیه و هم مکان و تلفی. یا هم مکان تلف. ما ملازمه نمیخوایم از روایات در بیاریم. بگیم آقا عدل، خوب دقت کن عرض ما رو. ما میگیم عرف در باب زمان هم زمان تلفی است و هم مکان تلفی. نه این که بیایم بگیم ادله زمانات این رو نمیتونه قبول بکنه. ادله زمانات اطلاق شجور دلالت داره، اون وقت بعد بگیم با صحیحه ابی ولاد مسئله رو دنبال بکنیم. نه، این اون مسئله است که ما عرض کردیم. و از همین جا یک انقلابی رو بر فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سر رو ما داریم. اجازه من این عرض بکنم. بعد مرحوم آقای خویی اصل این مطلب رو قبول کردن. اصلش کدوم مطلب رو؟ فقهایی که قائل به قیمت یوم التلفن در مسئله مکان مکان التلفی شدن. فقهایی که قائل به یوم المخالفن در مسئله مکان مکان المخالفه مکان القصبی شدن. اینو قبول کردن. بعد در وجهش فرمودن که ان الامام علیه السلام آوردن مسئله رو سعی ابی ولاد، ما کونهی فی مقام البیان لم یفکک بینهما. تو سعی ابی ولاد امام یوم المخالفه رو فرموده. مرحوم آقای خویی هم مثل مشهور در اینجا قائل به یوم المخالفه. عرض کردیم از جاهایی که بین امام و آقای خویی اختلاف در استنباط و فتوا همین جاست. مرحوم آقای خویی میفرماید ضامن قیمت یوم المخالفه رو ضامنه، امام میفرماید قیمت یوم تلف رو ضامنه. مرحوم آقای خویی میگن حالا اینکه این روایت ابی ولاد ظهور داره، عرض میکنم که روایت ابی ولاد ظهور در این معنا داره، ما باید این ملازمه رو بپذیریم. بله باید بگیم که مکانم مکان المخالفه است. چرا؟ چون امام در مقام بیان بوده، تفکیک بین دو تا نکرده، بین زمان و مکان تفکیک نکرده. این اولا و ثانیا تفکیکی که امری است خلاف ارتکاز بغلاس و ارتکاز عرف. بعد در دنباله یه مطلبی دارن که حالا تذکر دادن امروز چهارشنبه است، یه نکته اخلاقی رو عرض بکنیم، این تتمه شو میگذاریم برای روز شنبه، یادتون باشه تتمه کلام مرحوم آزبویی رو ذکر بکنیم. یک آیه از آیات شریفه قرآن هست که در
معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام استاد، اول اینکه یک چند نفر رو تعیین کن خدمتشون باشین، آقای فاضلی مفصلش برن بودن که پیش از درس هر بود ما این درس رو وایسته کنیم چند نفر باشه
تحریر رو گنجام نمیشه آقای فاضلی.
من مفصل بودم
چی؟ چرا؟ خود شما قبول کردیم دیگه؟ حیف این بحث تقریر رو نذارید تعطیل بشه. هر جوری هست بحث تقریرات رو داشته باشید که من مکرر عرض کردم. حالا مشکلی هم هست بگید ما یه جوری صحبت کنیم حلش میکنیم. اشاره درست میکنم. عرض میکنم من این چند دقیقه وقت رو اشاره کنم به این آیه شریفه. بعضی از حالا بحث رو میذارم کلی‌تر مطرح بکنم که بعضی از آیات شریفه قرآن هست که از این آیات بر وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف استفاده شده و تمسک شده. مثلا در سوره مبارکه حج چند آیه وجود داره، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. همین آیه دوم رو خب سه تا روایت در ذیل این آیه دوم آمده که بعضی از روایت‌هاش هم سندش هم سند صحیح و معتبر هست که امام باقر یا امام صادق علیه السلام در یه روایت امام باقر در یه روایت امام صادق علیه السلام که فرمودن عامه و سنی ها میگوید این آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا نزلت در این که قریش آمدن پیامبر رو از مکه اخراج کردن و تا یه مدتی پیامبر و اصحاب پیامبر مجاز در مقاتله با قریش نبودن و میگن این آیه اولین آیه است که اجازه قتال با قریش داده شده. بعد در دنباله روایت امام باقر علیه السلام میفرماید این حرف درست نیست، یا میخوان این رو بیان کنن ولی تصریح به این معنا ندارن، میفرماید انما هی این آیه شریفه برای آخرین حجتی است که میاد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، میفرماید که آخرین فرزند ما که میاد که نام یعنی لقب حضرت رو ذکر میکنن در اینجا، یطلب به دم الحسین علیه السلام، یعنی به عنوان ولی دم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنه و مطالبه دم ابو عبدالله حسین علیه السلام رو میکنه، حتی به عنوان و طلاب و دیته طالبین دیه امام حسین علیه السلام میشه. یک روایت باز، این روایت هم از امام صادق و امام باقر هر دو رسیده، که اصلا من این نکته رو که حالا خواستم عرض کنم برای این جهته حضرت فرموده است که ان القرآن حی لا یموت یا حی لم یموت. قرآن حی و مردن در قرآن معنا نداره، موت نداره خود قرآن. و بعد فرمودن اگر بنابراین باشه که آیات که در مورد افرادی نازل شده وقتی اون افراد میمیرن بگیم آیات هم باید بمیرن، این دیگه نیست، دیگه قرآن به درد نمیخوره. به نظر من میرسه که این دو تا روایت و این روایاتی که ائمه ما تصریح کردن در زمان خودشون که عامه در مورد قرآن دارن اشتباه میکنن. چه اشتباهی میکنن؟ این نکته خیلی مهمیه، هم علمیه هم از جهت اخلاقی و تربیتی برای انسان خیلی مهمه. و اون اشتباه این است که عامه شأن نزول آیات قرآن رو معتقدن آیه منحصر به همون است، و این خیلی جاهای قرآن رو از اون جاودانگیش و از اون بقایش انداخته. آیات زیادی داریم ما، مثلا در مورد همین آیه اذن للذین یقاتلون به انهم ظلم، خب خدای تبارک و تعالی داره به عنوان یک قضیه کلی و به عنوان یک اذن عام که هر کسی که به ظلم شده اینا مقاتله کنن، لازم نیست که برن دیگه حتی از شخصی هم اجازه بخوان بگیرن، کسی که به ظلم شده میتونه قتال بکنه. و خدا میفرماد و ان الله علی نصرهم لقدیر. خب این آیه رو ما بیاییم بگیم منحصر است فقط به همون شأن نزولش که پیامبر رو قریش از مکه بیرون کردن، بعد که پیامبر آمد مدینه خدا فرمود خب حالا من اجازه میدم تو بری با اینها مقاتله کنی، منم کمکت میکنم. بگیم آیه مربوط به همین قضیه بود و تمام شد و رفت. مشکل این است که یعنی از خود این روایات استفاده میشه. ائمه ما چه دل پوری داشتن از عامه در این که عامه و اهل سنت قرآن رو از اعتبار ثابت کردن. حالا زمانه ببینید چجور گشته که این بی‌حیاها میگن شیعه قرآن رو از اعتبار ثابت کرده، شیعه قرآن رو قبول نداره، شیعه به قرآن اعتنا نمی کنه. انسان بره در بطن این روایات و سیره ائمه که ائمه ما چه اعتقادی در قرآن عامه داشتن، که اینا معتقد بودن اگر آیه شأن نزول خاص داشت در همون مورده. و عرض کردم این در تفاسیرشون هم ببینید، حالا بعضی هاشون این مقدار تحدی میکنن از مورد شأن نزول، اما خیلی هاشون بر همون شأن نزول اکتفا میکنن. و شیعه در اینجا یک افتراق وسیعی پیدا میکنه با عامه. در جلد دوم کافی در صفحه 156 این روایاتی که در باب قرآن آمده ملاحظه بکنید، می فرماید یجری مجرى اللیل و النهار، یجری مجرى الشمس و القمر، یجری للآخرین کما یجری للاولین. این خیلی تعابیر عجیبیه، یعنی قرآن همیشه زنده است. قرآنی که امروز داریم میخونیم درست مثل همون روزیست که بر پیامبر نازل شده. یجری للآخرین کما یجری للاولین، هیچ وقت کهنه نمیشه. خب قرآنی که این چنینه، بخواستم این نتیجه تربیتی هم ازش بگیریم. ما باید بیشتر ارتباط داشته باشیم با قرآن و واقعا باید اعتراف بکنیم که حوزه ما، خود ما طلبه ها با این پشتوانه عمیقی که ما در مورد قرآن به برکت اهل بیت علیهم السلام داریم، اما اونطوری که باید شاید از قرآن بهره نمیبریم و استفاده نمی کنیم. یه مقدار خودمون رو این تعابیر، خب حالا ما نباید فقط بگیم که آقا اگر قرآن رو بخونی چقدر ثواب داره، ما این روایت برای عوام مردم باید خونده بشه. اگه نگاه کنیم به قرآن ثواب داره، خب درسته، برای اینکه اونا رو ما تحریک کنیم به قرآن باید این روایت رو بخونیم، به نوع مردم گفت آقا اقرأ القرآن، نگاه کردن به قرآن ثواب داره. قرآن عرض می‌شود این مقدار در بهش انسان به انسان بگن که اقرأ، بله؟ بخوان و بالا برو ورقه. ولی ما طلبه‌ها چرا این روایات دیگر که ان القرآن حی لا یموت یجری مجرى الشمس و القمر، یجری مجرى الشمس و القمر یعنی هر زمانی انسان آیه ای رو بخونه این آیه تازه است، نکته تازه ای داره، مطلب تازه ای داره، پیام تازه ای داره، اثر تازه ای در اون انسان داره. یجری للآخرین کما یجری للاولین. این روایات باید ماها رو بیشتر تحریک بکنه، برای ما طلبه ها این روایات باید محرک باشه، بگیم که قرآنی که یجری مجرا لیل و نهار برای من، آیا من یجری مجرا لیل و نهار هست یا نه، یا من خبر ندارم مثلا. ما اگر از قرآن دور باشیم مثل یه آدم است که توی اتاق در برو خودش ببنده، نداند که شب میشه که روز میشه، نه از برکات شب میتونه استفاده کنه نه از برکات روز میتونه استفاده کنه، نه از برکات شمس میتونه استفاده کنه نه از برکات قمر میتونه استفاده کنه. ما باید به قرآن بیشتر توجه بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.